ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. سوئد خواستار انجام تحقیقات درباره شکنجه معترضان آبان ماه در ایران شد. 129 تن دیگر در ایران بر اثر ابتلا به ویروس کرونا جان باختند. صدها تن در بیانیه خواستار انتقال جعفر عظیم‌زاده به بیمارستان و آزادی او شدند. شب بخیر شنونده گرامی، الهه روانشاد هستم. دعوت میکنم که همراه باشید برای شنیدن خبرها و گزارش‌های این ساعت. به دنبال انتشار گزارش عفو بین‌الملل درباره شکنجه معترضان آبان 98 در زندان‌های ایران، وزیر امور خارجه سوئد در مورد محتوای این گزارش ابراز نگرانی کرده. آن لینده در صفحه توییتر خود نوشته: گزارش عفو بین‌الملل تصویری دلخراش از نقض جدی حقوق بشر در ایران پس از اعتراض‌های سال گذشته ترسیم می‌کند. او همچنین خواستار حمایت از فراخوانی برای انجام تحقیقات کامل در این باره شده. سازمان عفو بین‌الملل روز چهارشنبه در گزارشی اعلام کرد که بازداشت شدگان اعتراضات آبان 98 در زندان‌ها و بازداشتگاه‌های ایران تحت شکنجه‌های شدید جسمی و روحی بودند. این گزارش که روایت بیش از 60 تن از قربانیان این شکنجه‌ها را مستند کرده، خواستار پیگرد قضایی عاملان و آمران این شکنجه‌ها شده است. سیما لاری، سخنگوی وزارت بهداشت ایران، روز پنجشنبه اعلام کرد که در 24 ساعت گذشته 122 نفر بر اثر ابتلا به بیماری کووید 19 جان باختند. به گفته او نزدیک به 2000 نفر نیز به عنوان بیماران جدید شناسایی شدند. با احتساب موارد جدید، تعداد کل مبتلایان به ویروس کرونا در ایران از مرز 380,000 نفر گذشت و شمار جان باختگان نیز نزدیک به 22,000 تن اعلام شده. در مورد آمارهای وزارت بهداشت تردیدهای جدی وجود دارد و شماری از کارشناسان و پزشکان آمار واقعی جان باختگان بر اثر ویروس کرونا در ایران را بسیار بیش از آمارهای دولتی ارزیابی می کنند. همزمان ایرج حریرچی، معاون وزیر بهداشت ایران، بار دیگر از شهروندان خواست از سفرهای غیر ضروری خودداری کنند.
قشری از مردم در سفرهای بین شهری رفتار خوبی رو انتخاب نکردن، کل کشور رو تحت تاثیر قرار دادن، هم استانهای مقصد رو و با برگشتنشون استانهای مبدأ رو. درخواست اون از مردم این هست که در این مدت پایانی تابستان، شهریور ماه، اکیدن از سفر خودداری کنن.
این در حالی است که شماری از پزشکان و کارشناسان از عملکرد دولت ایران در زمینه اعمال محدودیت‌ها و نظارت بر اجرای دستورالعمل‌های بهداشتی انتقاد می‌کنند. 500 تن از فعالان صنفی و مدنی خانواده‌های زندانیان و جان باختگان اعتراضات سالیان اخیر در ایران در بیانیه‌ای خواستار انتقال سریع و بدون قید و شرط جعفر عظیم‌زاده، فعال کارگر زندانی، به بیمارستان برای درمان و همچنین آزادی او شدند. آنها با اعلام اینکه جان رئیس زندانی هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران در خطر است، گفتند او در زندان اوین به کرونا مبتلا شده بود و باید به بیمارستان منتقل می‌شد، اما بدون اطلاع قبلی و به بهانه اعزام به بیمارستان، این فعال کارگری را به سلول انفرادی زندان رجای شهر کرج منتقل کردند. پیشتر اعلام شده بود که جعفر عظیم‌زاده در اعتراض به انتقالش به زندان رجای شهر کرج بی‌خبر نگه داشته شدن خانواده‌اش از وضعیت او و رعایت نشدن پروتکل‌های بهداشتی در زندان‌ها از روز 26 مرداد دست به اعتصاب غذا زده است. این فعال کارگری که محکومیت 5 سال زندان خود را می‌گذراند، چند ماه پیش در ارتباط با پرونده دیگری به 13 ماه زندان دیگر محکوم شد. و اما 100 روز از مجلس 11 می‌گذرد، مجلسی که عملکرد آن را در یک جمله کوتاه میتوان خلاصه کرد: هیاهویی برای هیچ. از ریاست محمد باقر قالیباف، متهم به رشوه و فساد مالی، تا رأی به مهرداد بصرپاش برای ریاست دیوان محاسبات با وجود جعل مدرک، مجلسی که با سر و صدای انقلابیگری روی کار آمد، اما همچنان حلقه گمشده اقدامات آنها معیشت و مشکلات اقتصادی مردم است که زیر سایه جنجال‌های جناحی و همچنین طرح‌های محدود کننده آزادی‌های مدنی و اجتماعی گم شده است. بشنویم از همکارم وحید پوراستاد.
100 روز از مجلس 11 گذشت. مجلسی که امروز می‌شود آن را عصاره فکری دانست که خود را به رهبر جمهوری اسلامی نزدیک می‌بیند و البته رهبر جمهوری اسلامی هم خود را به این جریان سیاسی درون مجلس نزدیک‌تر حس می‌کند.
مجلس بسیار خوب است. خوشبختانه به مسائل انقلاب هم این مجلس حساسه. در همین یک ماه اندی که گذشته انسان احساس میکنه به مسائل انقلاب حساسه.
این مجلس انقلابی در همان ابتدا حدود 100 درخواست تشکیل فراکسیون به هیئت رئیسه داد، تا جایی که علیرضا سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس با انتقاد از این شیوه رفتار نمایندگان گفت برخی نمایندگان حتی پیشنهاد تشکیل فراکسیون سیر و عدس را ارائه کردند. مجلسی که در طول 3 گذشته نشان داده که فقط سر و صدای انقلابیگری دارد. مهدی گررو، فعال و تحلیلگر سیاسی در سوئد:
مجلس 11 با توجه به میزان مشارکتی که مردم درش داشتن به نظر میاد که دیگه نمیتونه عصاره فضائل ملت باشه، هرچند که مجالس قبلی همین مشکل رو داشتن. اما در مورد این مجلس به نظر میاد که نمایندگان آقای خامنه ای در مجلس هستن، بی گوش به فرمان ایشون هستن و قراره که تصمیمات ایشون رو فقط عملی بکنن. در طی ماه اخیر هم به نظر میاد که تنها کارویژه‌ای که برای خودشون تعریف کردن تعریف و تمجید از تصمیمات آقای خامنه ای و انتقاد کردن به سیاست‌های دولت هست و تا امروز چیزی غیر از این دو نکته به نظر نمیاد که در فعالیت‌های مجلس قابل عرض و قابل تحلیل و پیش‌بینی باشه.
مجلس یک دستی که بیش از هر مجلسی در جمهوری اسلامی از رانت نظارت استصوابی حاکمیت و شورای نگهبان سود برد و در غیاب دیگر رقیبان درون حاکمیت افرادی وارد این مجلس شدند که در گام اول حواشی و سر و صدای آنها بیش از اصل نظارت و قانونگذاری آنها بود. رضا علیجانی، فعال و تحریرگر سیاسی در پاریس:
مجلس ایران هم نماد سیستم ولاییه و هم نماد جریان ولایی اقتدارگرای حاکم. از بدو تشکیلش با کمترین میزان مردم شرکت کننده نشون داد که نماینده اقلیت ناچیزی از مردم به نامزدهایی که با بالاترین میزان نظارت استصوابی که با موشک نقطه زن از جریان رقیب زده بودند و این نشون داد یه نمادی از این انتخابات نمایشی و مالیدن رنگ دموکراسی بر ساختمان دیکتاتوری مذهبیه. همین مجلس نمادی از فریبکاری و نفاق ریا در شعار از مستضعفان و محرومان و مبارزه با فساد، در حالی که اعتبارنامه فردی از جریان رقیب و به عنوان فساد رد میکنن اما فرد فاسدی رو به ریاست همون مجلس میرسونن با سفارش از بیرون، و این همینطور نمادی از ناآگاهی و هوتفکری و شعار در سیاست خارجی ماجراجویانه ضد ملی است که باعث فقر و فلاکت مردم ایران شده.
یکی از مهمترین اتفاقات البته حاشیه‌های مجلس 11 محمد باقر قالیباف است که پس از چند بار شرکت در انتخابات ریاست جمهوری و شکست در آن، او این بار توانست به ریاست مجلس برسد، هرچند متهم به فساد مالی در دوران شهرداری تهران است. پرونده تخلف عیسی شریفی قائم مقامش در شهرداری تهران 1300 میلیارد تومان است. حتی مصطفی میرسلیم، دیگر نماینده مجلس نیز، در سخنان جنجالی گفت یک نماینده مجلس 10 برای کمک به رأی نیاوردن طرح تحقیق و تفحص مجلس از شهرداری دوران قالیباف 65 میلیارد تومان رشوه گرفته است. مهدی گررو، فعال و تحریرگر سیاسی:
حضور آقای قالیباف به عنوان رئیس مجلس اساسا نشون دهنده عمق فساد اقتصادی و عمق تعارض‌ها در جمهوری اسلامیه. تو ویدئوی تبلیغاتی که آقای قالیباف در زمان انتخابات ریاست جمهوری داشته فقط ملاک‌های آقای خامنه‌ای رو در نظر می‌گیره و خصوصیات خودش رو بر اساس ملاک‌هایی که تو سخنرانی‌هاش مطرح می‌کنن در نظر می‌گیره. پس به نظر میاد که قالیباف می‌تونه یکی از چهره‌های خیلی نزدیک به آقای خامنه‌ای باشه. در کنار این، ما مجلسی رو داریم که فراکسیون مبارزه و فساد اقتصادی درش هست و در همون مجلس رئیسش آقای قالیباف هست. به نظر من امروز بودن آقای قالیباف به عنوان رئیس مجلس نشونه کاملا مبرهن و مشخصیه که عمق فساد اقتصادی در جمهوری اسلامی رو نشون میده.
در مرحله دوم 11 دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در 21 شهریور ماه 22 کاندیدا برای تصاحب 11 کرسی باقی مانده مجلس رقابت می کنند. رقابتی زیر سایه کرونا و تحریم و مشکلات و تنگناهای اقتصادی که کمر خیلی از مردم و تهیدستان جامعه را خم کرده. اما مجلس در صد روز گذشته نه تنها گامی اساسی بر نداشته، بلکه تنها به شعار اکتفا کرده است. رضا علیجانی، فعال و تحلیلگر سیاسی:
مجلس نمادی از زیاده خواهی برای تصاحب تمامی قدرت در یک حکومت یک دسته، به همین خاطر آدرس غلط دادن و رقابت ناسالم با جریان رقیبش که دولت روحانی است و همه مشکلات رو به گردن این رقیب ذلیل شده شون میندازن، که البته این رقیب هم بی تقصیر نیست، ولی اینها آدرس اشتباهی میدن. در جنبندی نهایی میشه گفت که علامتی است این مجلس از بنبست و مسدود شدن راه صندوق رای تا اطلاع ثانوی در شرایط کنونی و پیچیده ایران و حکومت ولایی آقای خامنه‌ای.
وزیر کشور جمهوری اسلامی چندی قبل در یک گفتگوی تلویزیونی نسبت به میزان مشارکت مردم در انتخابات آتی ریاست جمهوری در سال 1400 اظهار نگرانی کرد. عبدالرضا رحمانی فضلی پیشتر درباره دلایل کاهش شدید مردم در انتخابات مجلس، مسائلی چون کرونا، حوادث آبان و هواپیمای اوکراینی را عنوان کرده بود.
کانون وکلای آلمان جایزه حقوق بشر امسال خود را به نسرین ستوده، حقوقدان زندانی در ایران، اهدا کرد. این وکیل سرشناس در اعتراض به وضعیت نابسامان زندان‌های ایران در دوران پرمخاطره کرونا 24 روز است که اعتصاب قضا کرده است. شهرام میریان، خبرنگار رادیو فردا، در آلمان گزارش می‌دهد.
جایزه حقوق بشری کانون وکلای آلمان 29 سال است به شخصیت‌های اهدا می‌شود که در اجرای حاکمیت قانون در کشورهایشان تلاش پیگیر کرده‌اند. این کانون با انتشار بیانیه جایزه 2020 خود را به نسرین ستوده، حقوقدان و کنشگر حقوق بشر زندانی، به دلیل شجاعت و تلاش خستگی ناپذیرش در حفظ حقوق بشر و حاکمیت قانون اختصاص داده. شخصیتی که به گفته این کانون نسرین ستوده را به چهره نمادین در جنبش مدنی ایران بدل کرده. دو تن از رؤسای کانون وکلای آلمان با نامهای باربارا اشتوکینگر و یواخیم لوبلینک هوف با اشاره به اعتصاب قضای نسرین ستوده در زندان یادآور شدند جایزه امسال برای تجلیل و قدردانی از تعهد برجسته و والای این حقوقدان است که در حال حاضر نیاز به حمایت جهانی دارد. کانون وکلای آلمان سپس به علت و علل اعتصاب قضای نسرین ستوده اشاره کرد و گفته او به وضعیت و شرایط حاکم بر زندان‌ها در دوران کرونا معترض است. این کانون از اینکه در پی شیوع ویروس کرونا مسئولان شمار بسیاری از زندانیان در ایران را مرخص کردند، ولی نسرین ستوده و دیگر فعالان مدنی را در پشت میله‌های زندان نگه داشتند، انتقاد کرده. خانم ستوده نیز به دنبال اعتصاب قضای نامحدود خود در بیانیه خاطر نشان کرد در میانه بحرانی که جهان و ایران را فرا گرفته، همان نهادهای نظامی و اطلاعاتی که با تحمیل مدیریت‌های ستیز جویانهشان امنیت کشور را برهم زده اند، همچنان بر ادامه حبس زندانیان سیاسی در شرایط پرمخاطره کنونی اصرار می‌ورزند تا فاجعه گسترده تر شود و طوفان ویروس کشنده زندانیان سیاسی را از بین ببرد. کانون وکلای آلمان سپس در بیانیه خود به تلاش‌های مدنی نسرین ستوده اشاره کرده و نوشته این مدافع حقوق بشر علیه حجاب اجباری در ایران هم به پا خواست و افزون بر این به عنوان وکیل از روزنامه نگاران، مخالفان و ناراضیان سیاسی در ایران نیز دفاع کرده. خانم ستوده بارها راهی زندان و از شغل وکالت هم منع شده. او پیش از این هم به گفته کانون وکلای آلمان در طول زندان چند بار دست به اعتصاب قضا زده و 8 سال پیش نیز جایزه حقوق بشر پارلمان اروپا به نام ساخاروف را دریافت کرد. شهرام میریان، رادیو فردا.
شنوندگان گرامی رادیو فردا، صدای شما و پیام‌های شما مکمل دیدگاه‌های تحلیلگران و صاحب نظرانه، به شرط اینکه اونها رو با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید. 00420221122112 و 13.